بر شما مردم عزیز ایران، صبحتون بخیر، امیدوارم خوب و سلامت باشید. امروز دوشنبه هفتم اردیبهشت 1405 و من فرهاد جانسریان همراه شما هم تا سرمقاله امروز دنیای اقتصاد به قلم فاطمه عزیزخانی اقتصاددان رو بهتون تقدیم کنم. عنوان سرمقاله امروز: حمایت معیشتی از خانوارها. یافته‌ها نشان می‌دهد که بر اثر شوک جنگی هر کشور با چند بحران به طور همزمان روبرو می‌شود. افت تولید و آسیب صنایع مادر، جهش تورمی، افزایش بیکاری، تضعیف قدرت خرید خانوار و کمبود منابع مالی. اما نکته مهم این است که اقتصاد ایران در قبل از جنگ هم در شرایط مساعدی قرار نداشت، به نحوی که بنگاه‌ها با فشارهای مالی، کمبود مواد اولیه، بی‌ثباتی ارزی و سقوط تقاضا دست و پنجه نرم می‌کردند. بسیاری با ظرفیت پایین فعالیت می‌کردند و بخشی در آستانه تعطیلی قرار داشتند. بازار کار نیز با گسترش مشاغل موقت و غیر رسمی و کاهش فرصت‌های رسمی در شرایط حساس قرار داشت و بر اثر فشارهای تورمی قدرت خرید خانوار نیز نفس‌های آخر را می‌کشید. آغاز جنگ ضربه مضاعف بود و حملات گسترده به زیرساخت‌های کشور از راه‌ها و پل‌ها تا صنایع مادر شرایط را به شدت شکننده‌تر کرد. اختلال در حمل و نقل و شبکه‌های انرژی زنجیره تأمین را به هم ریخت. هزینه‌ها را بالا برد و صادرات و فروش داخلی را کاهش داد. این فشارها به سرعت به بازار کار منتقل شد. تعدیل نیرو در بخش رسمی شدت گرفت و مشاغل غیر رسمی که پیش از آن هم ناپایدار بودند، یکی پس از دیگری از دست رفتند. تصور این شرایط میزان اهمیت مداخله دولت و توجه به نوع مداخله و اولویت در تصمیم گیری را نشان می‌دهد. تجربه کشورهای مختلف، کویت پس از 1991، لبنان در 2006، اوکراین پس از 2014، کره جنوبی دهه 50، کرواسی دهه 90 نشان می‌دهد که دولت‌ها معمولاً در این شرایط در سه لایه مشخص مداخله و اقدامات اجرایی داشتند. الف، تثبیت فوری با هدف جلوگیری از سقوط معیشت و فروپاشی عرضه کالاهای اساسی. اقدامات مبتنی بر کنترل دسترسی به کالاهای حیاتی، غذا، دارو و انرژی، ایجاد شبکه توزیع اضطراری، حمایت نقدی، غیر نقدی هدفمند برای دهک‌های پایین و واردات کالاهای ضروری با عرض ترجیحی کوتاه مدت فقط در ماه‌های اولیه و تثبیت انتظارات تورمی با سیاست‌های پولی درست. ب. حفظ حداقلی تولید با هدف جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های کلیدی. اقدامات پیشنهادی در این خصوص شامل تنفس مالیاتی، وام سرمایه در گردش با نرخ ترجیحی، طراحی بیمه ضرر جنگی و جبران بخشی از خسارت برای واحدهای کلیدی به ویژه در زنجیره تأمین غذا و انرژی بود. جیم، چرخه احیای تولید پس از ثبات نسبی به عنوان سومین اقدام با هدف ایجاد اشتغال و جلوگیری از رکود عمیق انجام گرفت و در این خصوص آزادسازی نسبی قیمت‌ها همراه با حمایت هدفمند، برنامه بازسازی زیرساخت، جذب سرمایه داخلی و خارجی، اصلاحات مالی و پولی برای جلوگیری از تورم پایدار از مهمترین اقدامات بودند. همچنین برای تأمین مالی این اقدامات دولت‌ها از روش‌هایی نظیر جابجایی بودجه، قطع یا تعویق پروژه‌های عمرانی غیر استراتژیک، کاهش هزینه‌های کم اثر دولت و افزایش کارایی نظام مالیاتی بدون افزایش نرخ، استفاده از ذخایر استراتژیک، حراج محدود ذخایر کالاهای اساسی برای کنترل قیمت و تأمین بخشی از هزینه‌ها، اوراق جنگ، کمک‌های خارجی و انتشار محدود پول مشروط به بازگشت سریع آن از طریق فروش کالاهای یارانه‌ای و کنترل شده و فقط برای تأمین سبد ضروری استفاده کردند. شواهد نشان می‌دهد که بر اثر جنگ رمضان، خانوارها از چند جهت در معرض آسیب هستند: افزایش تورم و کاهش قدرت خرید، تعدیل نیرو و بیکاری و احیاناً دسترسی و تأمین کالاها. نکته مهم این است که خانوار را نمیتوان منفک از بنگاه در نظر گرفت، چرا که احیای بنگاه و خط تولید یعنی احیای درآمد خانوار و کاهش تورم. بنابراین در همزمانی حمایت از خانوار و بنگاه تردیدی نیست. اما در شوک‌های ارضی و تورمی مثل جنگ، انتخاب نوع حمایت بسیار مهم است. حمایتی که همزمان هم قدرت خرید خانوار را نگه دارد و هم این که بنگاه اقتصادی را به چرخه تولید بازگرداند. خب بدیهی است که در این شرایط تکمیل آمار و اطلاعات از تعداد خانوارها و بنگاه‌های آسیب دیده و دسته‌بندی بر اساس شدت آسیب بسیار مهم است. در دسته‌بندی خانوارهای آسیب دیده، سرپرست خانوار بیکار یا شاغل در بخش خصوصی یا دولتی رسمی یا غیر رسمی، تعداد افراد تحت تکفل، نوع دهک درآمدی و در دسته‌بندی فعالیت‌های اقتصادی توجه به شدت تخریب، تعداد شاغلان، ارتباط پسین و پیشین با سایر فعالیت‌ها و زنجیره ارزش، تغییرات تقاضا و نوع منطقه و غیره است. این مجموعه اطلاعات به سیاستگزار در اتخاذ درست نوع سیاست حمایتی کمک می‌کند. البته همانطور که گفتیم خانوارها نیروی کار و عامل تولید هم هستند. بنابراین یک سر داستان حمایت از معیشت خانوار، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و خط تولید است. این در حالی است که برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی غالباً دیده می‌شود که تمرکز دولت بر پرداخت تسهیلات و تأمین مالی است، در حالی که بیشتر بنگاه‌ها حتی در قبل از جنگ با کمبود تقاضا و کاهش سطح فروش روبرو بودند و به همین دلیل شروع به تعدیل نیرو کردند. پیشنهاد بنده این است که در شرایط کنونی دولت باید علاوه بر پرداخت تسهیلات محرک تقاضای اقتصاد نیز باشد. به عنوان مثال برای تهیه مسکن و لوازم مسکن خانوارهای آسیب دیده دولت می تواند یا مستقیما از بنگاه‌ها خرید کند یا کوپن‌های خرید در اختیار خانوارها قرار دهد. البته می تواند بخشی از هزینه‌های خرید را هم به عهده خانوار بگذارد و از حساب کالابرگ خانوار کم کند. این اقدام با تحریک تقاضای اقتصاد بسیاری از بنگاه‌ها و خطوط تولید را از رکود خارج می‌کند. همچنین در شرایطی که تورم بسیار بالا و بی‌ثبات است، احتمال جهش قیمت کالاهای اساسی جدی است. شبکه توزیع خصوصی آسیب دیده و از همه مهمتر بنگاه‌ها با رکود اقتصادی مواجه هستند. اعطای کالابرگ به خانوارها می‌تواند یکی از محرک‌های اصلی در ایجاد تقاضا و خط تولید باشد و در مواردی محدود حمایت‌های نقدی می‌تواند کاربرد داشته باشد. در این حال، به کارگیری سرپرست بیکار شده خانوار در بازسازی‌های خرابی جنگ به عنوان اشتغال عمومی می‌تواند گام دوم دولت در حمایت از معیشت خانوارها باشد. پرداخت بیمه بیکاری برای شاغلین رسمی و طراحی پرداخت آن برای شاغلین غیر رسمی در شرایط اضطرار جنگی می تواند یکی دیگر از مکانیسم‌های حمایتی دولت برای تأمین معیشت خانوار باشد. آزادسازی اینترنت در بازگشت به کار شاغلین بیکار شده این حوزه و افزایش درآمد خانوار یکی دیگر از توصیه‌های پیشنهادی به دولت است. نکته مهم دیگر این است که با توجه به آسیب به صنایع پتروشیمی کشور، به تبع تولید سه زنجیره حیاتی شوینده‌ها، سرفکتانت‌ها، الکل‌ها، اسانس‌ها، بسته‌بندی پلاستیکی و دارو و محصولات بهداشتی ضربه می‌بیند و قطعاً خانوارها در تأمین و دسترسی به این اقلام دچار مشکل می‌شوند. در این شرایط، پیشنهاد کالابرگ اضطراری و گنجاندن انواع داروهای پرمصرف، شیر خشک، مواد ضدعفونی کننده یا شوینده و غیره در آن یا توزیع سهمیه‌ای این اقلام می‌تواند کمک کننده باشد. اما سؤال اصلی این است که در شرایط کمبود منابع، راه‌های تأمین مالی چیست؟ به نظر می‌رسد اولین گام مدیریت هزینه‌های بودجه کشور و به عبارتی جابجایی بودجه‌ای با کاهش هزینه‌های کم اثر دولت و حذف هزینه‌های بودجه‌ای غیر استراتژیک است. همچنین استفاده از ظرفیت مردمی در تأمین مالی خرابی‌های جنگ و انتشار اوراق قرضه ملی و منطقه‌ای می‌تواند یکی از این پیشنهادها باشد. ساختار این اوراق می‌تواند یا به صورت خیریه‌ای عمل کند یا در قالب اوراق گام در سطح ملی و منطقه‌ای بازطراحی شود. نکته پایانی عرض بنده این است که فارغ از این که حجم و گستره این آسیب‌ها چقدر است و اینکه سیاست‌های بازسازی و حمایتی ما چه باید باشد، اولویت‌ها کدام است؟ اکنون زمان آن رسیده است تا نگاهمان را تغییر دهیم و این مرحله را به عنوان پنجره فرصت بازسازی مجدد اقتصاد ایران ببینیم. چرا که تجربه آلمان و ژاپن نشان می‌دهد که شوک‌های بزرگ می‌توانند ساختارهای ناکارآمد را کنار بزنند و مقاومت گروه‌های ذی‌نفع را در هم بشکنند و امکان اصلاحات بنیادی را فراهم کنند. بنابراین مدیریت درست و مؤثر این مرحله که من آن را شروع صفر اقتصاد می‌نامم می‌تواند نگاه جامعه را مثبت‌تر و اعتماد عمومی را بیشتر کند. جمع‌بندی آخر این که اگر یک کشور پس از یک بحران یا شوک وارد مرحله بازسازی شود، خود جنگ یا شوک فرصت نیست، اما بازسازی پس از شوک می‌تواند فرصت اصلاحات ساختاری یا شروع صفر اقتصادی باشد. از همراهی و توجهتون به سر مقاله امروز بسیار سپاسگزارم. شما میتونید هر روز از همین طریق شنونده سر مقاله های دنیای اقتصاد باشید. پس تا صبح فردا فعلا خدا نگهدار.